اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
سلام دارم به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم. اخبار کارگری این هفته رو به اطلاعاتون میرسونم. مرگ مشکوک مصطفی حمیدی، مهندس هپکوی عراق، به عنوان چهره مدافع حقوق کارگران این کارخانه. مصطفی حمیدی مهندس مکانیک در شرکت هپکوی عراق بود که به خاطر پشتیبانی و دفاع از حقوق کارگران زحمتکش هپکوی عراق بارها از جانب ماموران امنیتی تهدید به مرگ شده بود و با شدت گرفتن جو سرکوب و خاموش کردن صدای فعالین جنبش کارگری، ایشون هم به طور سیستماتیک طی ماه‌های اخیر مورد آزار و اذیت و تهدید ماموران وزارت امنیت قرار گرفت. در کشاکش تلاش‌های ایشون و فشارهای فزاینده‌ای که ماموران وزارت اطلاعات متوجه ایشون کردن، روز سه‌شنبه 18 دی ماه امسال خبر مرگ نهانی مهندس حمید در میان دوستان کارگر و در شهر عراق پخش شد که بازتابای گسترده‌ای هم پیدا کرد. جسد او رو در ماشینی پیدا کردن، در اثر خفگی ناشی از دود اگزوز ماشین پیدا کردن. پدر مصطفی به نام علی حمیدی، خودش هم جنباز شیمیایی در جنگ 8 ساله بوده که پس از تحمل چندین سال درد و بیماری پس از پایان جنگ عمر خودش پایان گرفت. در بین فعالین کارگری عراق گفته میشه که زندانی و شکنجه کردن مصطفی هزینه بسیار سنگینی برای حکومت داشت، لذا او رو که تنها فرزند نان‌آور و یگان امید مادر پسرش بوده، مادر پیرش بوده، به شیوه مخوف و دردناکی به قتل میرسونن. نامه اسماعیل بخشی در طول هفته گذشته بازتاب‌های بقایت فزاینده‌ای در سطح فعالان گروه بندی های مختلف اجتماعی در داخل کشور داشت. نامه گوهر عشقی، مادر سندیات ستار بهشتی، در ارتباط با دفاع از این نامه، نامه مشترکی رو که محمود صالحی و همسرش بازخورد دادن و در همین رابطه مشخص بازتابی که این نامه در سطح جنبش دانشجویی داشته، اطلاعیه ای رو که شوراهای صنفی دانشجویان کشور در حمایت از افشاگری اسماعیل بخشی دادن با عنوان فرزندان کارگرانیم کنار اسماعیل بخشی میمانیم، نشانه ای مشهون از حضور جدی و مادی جنبش دانشجویی کشور ما داده. در این نامه آمده است که برای ما دانشجویان که به تجربه تاریخی سرکوب دانشجویان از انقلاب فرهنگی تا بازداشتگاه دیماه نگاه میکنیم، تنها واکنش در برابر این نمایش زرد چیزی نیست جز طوفان خنده‌های تلخ، شکنجه، اعتراف، زندان. هر چقدر هم که ذاتی و طبیعی حکومت‌ها باشه، برای ما هرگز طبیعی و عادی نمی‌شوند. از این رو تکرار بارها و بارها از شکنجه برای ما چیزی نیست که در برابرش ساکت بنشینیم و به حساب منطق طبیعی سیستم بگذاریم. آنها دقیقا همین را می‌خواهند که شکنجه و بازداشت و زندان برای ما عادی شود و اصل بودن حقوق بدیهی انسانی من را از یاد ببریم که ما دانشجویانیم، معلمانیم، بازنشستگانیم، پرستارانیم، زنانیم، اقوامیم، اقلیت‌های دینیم، روزنامه‌نگارانیم، دانش آموزانیم، کارگرانیم و خواهان آزادی و برابری تو امان در این شب تاریک. شورای صنفی دانشجویان کشور اعلام می‌دارند که ما در کنار اسماعیل ها علیه کالا شدن حیات اجتماعی، علیه استثمار، علیه زور و فریب با تمام توان مبارزه خواهیم کرد و با وجود تمامی زندان ها و حکم ها و شکنجه ها می‌کوشیم تا از دانشگاه فریاد برابری ترین انداز شود و نه خوش ختمتی های جناحی. در این میان با وفاداری به سنتی که از جایگاه اون امروز سخن میگوییم، همه قربانیان را به مقاومتی هم بسته کنار هم و در یک کلام شورایی فرا میخوانیم. نامه هایی از این نوع از جانب گروه بندی های مختلف زندانیان سیاسی که زندان ها را پشت سر گذاشتن، هم از کارگر و دیگر گروه بندی ها، یکی پس از دیگری داده میشه. در طول هفته پشت سر گذاشته تحرکات کارگری بقایت فراوان گزارش شده، از جمله موج وسیع بیکارسازی ها، خودروسازی ها لباسی از فقر بر تن کارگران پوشاندن و نیروی انسانی برگه برنده قطعه سازن که اونها هم دارن به نوعی قطعه قطعه میشن. در گزارشی که پیام آویدی خبرنگار اینا آورده است، آمارهایی که از بیکاری کارگران قطعه سازی ها منتشر میشه متفاوته. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه سازی کشور، میگه که تا امروز 280 هزار کارگر تعدیلی و تعلیقی در صنعت قطعه سازی وجود داره که اگر اقدامی انجام نشه کمتر از 250 هزار کارگر صنعت قطعه سازی که امروز شاغلن طرف مدت طی مدت دو هفته بیکار خواهند شد و این در شرایطیه که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان، تعداد کارگران تعلیقی و تعدیلی قطعه‌سازی را 140 هزار نفر عنوان میکنند. این ماجرای تعدیل و تعلیق، در واقع تعدیل یعنی اخراج کردن، تعلیق هم یعنی به نوعی از کار بیکار کردن، به دلیل اینکه اون قراردادهای اونها رو تجدید نمی کنن. من پیشتر هم در برنامه خودم اعلام داشته بودم در رادیوی فرهنگ که موج بیکارسازی در صنعت خودروسازی به مرز 400 هزار نفر از 800 هزار نیروی کارگر این صنعت بزرگ داره میرسه. به هر حال خود این خبر به نوعی این نگرانی رو منتقل میکنه. هفته ای که پشت سر گذاشتیم روز پرستار هم بوده که شورای مرکزی پرستاران جامعه پزشکی کشور در بیانیه دشواری های خودشون رو اعلام داشتن که از جمله اونها خود مسئله این شغله که جزو شغل های سخت، موضوع حقوقاش، مسئله ساعت بالای کارشه و مسئله کمبود نیروی انسانی در این حرفه است که هر چقدر فریاد میزنن نادیده گرفته میشه. ما شاهد تجمع معلمان کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش در طول روزهای گذشته بودیم که خبرگزاری ایلنا اون رو بازتاب داده و تو سطح شبکه‌های مجازی هم دست به دست گشته. جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته کرمانشاه مقابل اداره آموزش و پرورش این استان تجمع کردند و اینها با دست داشتن پلاکات‌های خواستای خودشون رو مطرح کردند. خواهان عقد بیمه تکمیلی کارآمد، اجرای همسان سازی مستمری ها و افزایش سطح معیشت کارگری بودند. شاهد تجمع معلمان در شهر یزد بودیم که اونها نیز در ارتباط با مصادیقی از همین نوع که در کرمانشاه مطرح شد در اونجا بودند. شاهد تجمع معلمان و فرهنگیان در شهر اصفهان بودیم که در طول هفته گذشته هم انجام گرفت و با در کنار بازنشستگان به جای پاسخگیری در واقع گاز اشکاور به میان اونها. اینها این هفته تجمع کردن در اعتراض به وخامت اوضاعشون و اعتراض به تهاجم افسار گسیخته‌ای که نیروهای امنیتی متوجه اونها کردن و قوای ضد شورش. باز هم عکسایی که در سطح شبکه‌های مجازی بازتاب پیدا کرد نشانه این بوده که میزان در واقع سرکوب اونچنان وسیع و گسترده بوده که در واقع عکس‌ها نشانه اینه. جدا از نامه اسماعیل بخشی، شاهد نامه خانم سپیده قلیان بودیم که گفته حاضرم در یک دادگاه عادلانه در مورد خودم و برادرم اسماعیل بخشی و شکنجه هایی که شدیم شهادت بدیم. در طول هفته گذشته موضوع بیمه تکمیلی کارآمد که جزو خواستهای معلمان و مزدبگیران کشوره از جهت ارقام به سطحی رسیده که بیش از 20,000 نفر تا حالا اونو امضا کردن و این امضا همچنان ادامه داره. اعتراضات خیابانی هم در اینجا اونجا دارن صورت میدن که خود این مجبر انگیزه و در طول برنامه های دیگر هم بهش اشاره خواهم کرد. در قبال اسماعیل بخشی و بازخورد نامه های او بحث و گفتگوهای وسیع شده. فقط این را اضافه بکنم که حسین شریعت مداری در روزی نامه کیهان در تاریخ 19 دی نوشته که در واقع اتهام جدید متوجه اسماعیل بخشی هست و اون این که او در ارتباط با گروه حکای وابسته به تروریست های کومله هم در واقع بایستی دستگیر بشه و مجدد محاکمه بشه. اتهامی رو که شخص حسین شریعت مداری متوجه اون میکنه جدا از اون چیزی نیست که از جانب خود دولت تر شده، ولی وقتی حسین شریعت مداری هم وارد این در واقع اتهام زنی ها میشه نشون میده دشواری کاری رو که متوجه این چهره شناخته شده جنبش کارگریه. کارکنان رسمی شرکت نفت در اعتراضات به وضعیت معیشتی و گرانی و عدم تحقق وعده های مسئولان روز چهارشنبه 19 دی ماه روبروی مجلس دست به اعتراض زدن. همینطور کارگران شهرداری، اونایی که در ارتباط با فاضلاب ها و دشواری های از این نوع امور شهری کار میکنن به دلیل مشکلات معیشتی خودشون در قبال نادیده گرفتن حقوقشون در مقابل ساختمان شهرداری آبادان دست به تجمع چندین بار زدن و خود این مسئله نشانه اینه که به موقعیت کارگران شهرداری هیچ توجهی از جانب مسئولین صورت نمیگیره، چه پیمانکاران و چه دولت. آخرین خبر این که تعدادی از وکلا خواهان این شدن که لقمان وحید، کولبری که قربانی مین شده، از خدمات درمانی مناسب برمند بشه. لقمان وحید کولبر پیرانشهریه که در اثر انفجار مین یک پا و بینایی چشمانش از دست داده، توان و پرداخت خدمات و درمانی رو نداره. او که نیازمند انجام عملهای جراحی از هیچ بیمه درمانی مناسب برمند نیست و به خاطر آسیب دیدی از انفجار مین بایستی همه هزینه های درمان رو به نرخ آزاد بپردازه. 20 وکیل دادگستری در نامه خطاب به رئیس جمهور ضمن برشمردن مصائب قربانیان مین خواستار برخورداری وحید از خدمات درمانی مناسب شدند. به این ترتیب یک بار دیگه موضوع کولبرها در سطح خبرگزاری ها و در سطح شبکه های مجازی در واقع دهنوا کرده. و باید اضافه بکنم که در طول هفته گذشته روز چهارشنبه رانندگان اتوبوس های شرکت واحد با چراغ های روشن حرکت در اومدن و این حرکت در اعتراض به عدم بازنگری در تر طبقه‌بندی مشاغل، عدم پرداخت تسهیلات مسکن و کم یا قطع کردن برخی مزایای اونها بوده که دست به چنین اعتراضی زدن و در طول کلان شهر تهران با روشن کردن چراغ‌ها در واقع به افکار عمومی دشواری‌های خودشون رو به این طریق منتقل کردن. شاد و سربلند باشی تا برنامه دیگر.